دری ژبه زما همکار جاوید حسن زاده وړاندې کوي. حسن زاده صاحب ستړي مشه.
تشکر شما هم خسته نباشین. سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. شما را به مجله خبری خوش آمدید میگویم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که کمیسیون مستقل افغانستان این بار زمان اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری را 23 عقرب مشخص کرده است. در این برنامه همچنان برایتان از جزئیات ملاقات سفر زلمه خلیلزاد با رهبران حکومت وحدت ملی میگویم. اما قبل از نشر گزارش ها و مطالب خبری، ما در این مجله خبری نخواست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم ستار فروخ پیشکش میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در 23 ماه عقرب اعلام میکند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله به طور جداگانه در کابل دیدار کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش خبر داد. تفصیل خبرها. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 23 ماه عقرب یعنی 18 روز بعد اعلام شود. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از چاشت امروز در نشست خبری در کابل در این باره گفت:
بالاخره به این نتیجه رسیدیم که ما باید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در 23 عقرب اعلام بکنیم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان طبق تقویم انتخابات باید نتایج ابتدایی را در 27 ماه میزان اعلام میکرد، اما این کمیسیون از این که نتوانست این نتایج را در زمان معین اعلام کند، هفته گذشته از مردم پرسش خواست. کمیسیون مستقل انتخابات علت آن را دلایل تکنیکی و شفافیت هرچی بیشتر خوانده است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 ماه میزان برگزار شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله به طور جداگانه در کابل دیدار کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پس از چاشت امروز در نشست خبری در کابل گفت:
موارد بوده که برای یک صلح پایدار و برنامه خود حکومت افغانستان روی ازو بحث شده. برای جمهور افغانستان صلح اولویت داره، صلحی که پایدار باشه، صلحی که تمام ارزش های 18 سال گذشته و محفوظ باشه.
از سوی دیگر، ریاست اجرایی افغانستان در یک خبرنامه گفته که در دیدار میان عبدالله عبدالله و زلمه خلیلزاد صبح امروز روی گفتگوهای صلح و زمینه های دستیابی به صلح پایدار و عادلانه در افغانستان بحث شد. در خبرنامه گفته شده که در این ملاقات هر دو طرف خواستار کاهش خشونت و آتش بس از سوی طالبان برای مذاکرات بین الافغانی شدند. پس از لغو گفتگوهای آمریکا و طالبان، این اولین سفر زلمه خلیلزاد به کابل است. نمایندگان آمریکا و طالبان پس از 9 دور گفتگو در دوحه قطر به امضای موافقتنامه صلح نزدیک شده بودند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از کشته شدن یک سرباز آمریکایی و 11 تن دیگر در حمله طالبان در ماه سپتامبر در کابل، گفتگوها با این گروه را لغو کرد. مقام های امنیتی ولایت فاریاب میگویند که حمله های گسترده طالبان با کشته شدن ده ها شورشی این گروه در ولسوالی پشتونکوت عقب زده شد. عبدالکریم یورش سخنگوی قماندانی امنیتی فاریاب امروز به خبرنگاران گفت طالبان دیشب بالای شماری از پسته های امنیتی در منطقه خواجه موسا دست به حملات زدند. یورش افزود:
53 طالب مسلح که مشمول 3 سرگروپ شون است به نامهای قاری علاءالدین، قاری محمدین و قاری حمیدالله، اینا هم شامل کشته شده ها است و 11 تن دیگرشان زخم برداشتند.
به گفته یورش در جریان نبرد 4 نیروی امنیتی نیز زخمی شدند. طالبان مسلح تا حال در این باره چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو سعودی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش در جریان عملیات نظامی آمریکا در شمال غرب سوریه کشته شده است. ترامپ این را دقایق پیش در یک سخنرانی تلویزیونی از قصر سفید اعلام کرد.
Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice.
ایالات متحده شب گذشته رهبر تروریست شماره اول جهان را به عدالت کشاند. ابوبکر البغدادی از بین رفته است. او بنیانگذار و رهبر گروه دولت اسلامی بود. بی‌رحم‌ترین گروه دهشت افغان در جهان. رئیس جمهور امریکا افزود که البغدادی با انفجار دادن واسکت انتحاریش خود را از بین برده است. پیش از این رسانه های امریکایی گزارش داده بودند که ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش در عملیات نیروهای آمریکایی در ولایت ادلیب سوریه کشته شده است. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. کمیسیون نیمه دولتی حقوق بشر عراق میگوید که طی دو روز گذشته در جریان تظاهرات ضد حکومت در پایتخت بغداد و شهرهای جنوبی عراق حداقل 63 تن کشته شدند. کمیسیون عالی حقوق بشر عراق گفته که بیشترین تلفات به معترضان روز شنبه در ولایت ناصریه وارد شده است و شمار کشته شدگان در اینجا به 15 نفر میرسد. به اساس معلومات این کمیسیون حداقل 10 نفر در پایتخت بغداد کشته شدند. با گفته این کمیسیون در جریان راهپیمایی ها در دو روز گذشته اضافه از 2500 نفر زخم برداشتند. تظاهرات ضد حکومت در عراق در اعتراض به فساد، بیکاری و کمبود خدمات اساسی اثر گرفته شده است. قبلا در دور اول تظاهرات در ماه اکتبر حداقل 149 نفر کشته شدند. و پلیس اسپانیا باز هم در شهر بارسلونا مرکز کاتالونیا با اعتراض کننده ها درگیر شد که خواهان استقلال این منطقه هستند. پیش از این هم جدای طلبان به خاطر بازداشت رهبران کاتالونیا دست به اعتراض زده بودند. این رهبران به دنبال نارامی های سال 2017 و نقش داشتن در آن در بند به سر میبرند. اعتراض های دیروز شنبه 26 اکتبر آرامش نسبی 6 روزه را باز هم در بارسلونا دومین شهر بزرگ اسپانیا برهم زد. سلسله تازه از اعتراض ها در 14 اکتبر پس از آن آغاز شد که سر محکمه اسپانیا 12 تن از رهبران کاتالونیا را به فتنه انگیزی و سایر جرایم متهم شناخت.
تشکر از همکارم ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان و حال هم فهرست داشته های این مجله خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا لحظات پیش در یک سخنرانی در قصر سفید گفت که ابوبکر بغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش در یک حمله آمریکا در شمال غرب سوریه کشته شده است.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این بار اعلام نتایج انتخابات اولیه را 23 عقرب مشخص کرده است. هوا علم نورستانی:
من هم دغه کومه نیټه چې تاسو سره نن شریکه و دا بیا مس نکو.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در سفرش به افغانستان با مقامات افغان، رئیس جمهور و رئیس اجرایی ملاقات کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری:
در ملاقاتی که با رئیس جمهور افغانستان داشتن از طرف ما برای یک سال پایدار و برنامه خود حکومت افغانستان بر صلح بحث شده.
از شکایت باشندگان کابل در خصوص بلند رفتن قیمت مواد سوخت هم برایتان میگویم. با ما باشید. شنوندگان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم و ایرا که شما هم شنیدین که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این بار اعلام کرده که نتایج اولی انتخابات ریاست جمهوری را به تاریخ 23 عقرب اعلام میکنه. همکارم ایوب آروین در این مورد بیشتر میگوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بار دیگر تاریخ اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری را تغییر داد. 23 عقرب. بر اساس تقویم انتخاباتی قرار بود نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری روز 27 میزان اعلام شود، اما کمیسیون به دلیل آنچه که مشکلات فنی و نیاز به دقت خواند آن را در آن تاریخ نتوانست اعلام کند. حالا پس از گذشت نزدیک و 10 روز از آن تاریخ، اعضای کمیسیون در یک نشست خبری اعلام کردند که نتایج اولیه انتخابات ششم میزان را در 23 عقرب اعلام خواهند کرد. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون در این نشست خبری گفت که این تاریخ را پس از رایزنی های بسیار تعیین کرده تا بار دیگر به تعویق نیفتد. خانم نورستانی میگوید ما همه اعضای کمیسیون در هماهنگی با دارالانشا یکجا کار کردیم تا جلوی مشکلات تکنیکی گرفته شود و از سوی هم تاریخ را که امروز اعلام کردیم باز هم نقض نشود. از سوی دیگر مولانا عبدالله عضو کمیسیون انتخابات تایید کرد که کارکرد کمیسیون ضعیف بوده و همچنین مشکلات فنی تأخیر در انتقال مواد انتخاباتی و بی‌پروایی شرکت دارومالوگ را از دلایل عمده تأخیر اعلام نتایج اولیه انتخابات دانست. آقای عبدالله همچنین از این شرکت آلمانی انتقاد کرد که دو آمار از میزان مشارکت رای دهندگان اعلام کرده که باید این شرکت ثابت کند که کدامش درست است. در همین حال نمایندگان ستادهای انتخاباتی با اعلام تصمیم تازه کمیسیون انتقاد و اظهار نگرانی کردند. داوود سلطانزوی نماینده ستاد انتخاباتی دولت ساز و رهبری محمد اشرف غنی گفت که تأخیر اعلام نتایج اولیه انتخابات زمینه را برای دستبرد به آرای مردم فراهم میکند.
اعلانی که چی وقت اعلان میکنن خودش به ذات خود یک مشکل خلق کرده که این سوال های خلق میکنه که سوال ها جواب داده نشد که علت ازی که اینقدر به تعویق میفته یک پروسه. درست است اجمالی گفتن که ما با درمالوگ مشکلات داشتیم، اما چی مشکلات؟
محمد یونس نوندش نماینده تیم انتخاباتی ثبات و همکاری به رهبری عبدالله عبدالله گفت که تأخیر بیش از یک هفته‌ای برای این تیم قابل قبول نیست.
از نظر ما تأخیر اعلان نتایج ابتدایی در برای 7 یا 8 روز امر طبیعی معلوم میشد، به خاطر اینکه جریان ترانسفر دیتا از ترانسفر سنتر به سرور تقریبا به دیتا سنتر تقریبا یک هفته با کندی مواجه شد یا بالکل بعضی روزا متوقف بود، اما بیشتر از او تأخیر واقعا برای ما هم نگران کننده است و ما دلایل زیرا نمیتونیم بفهمیم.
اگرچه تغییر زمان اعلام نتایج انتخابات شک و تردیدهای را پدید آورده، اما مقامهای کمیسیون میگویند که نمیخوان شفافیت را فدای سرعت کنند. با این حال هنوز به درستی مشخص نیست که کمیسیون میتواند در تاریخ جدید نتایج اولیه انتخابات را اعلام کند یا نه.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تشکر شنونده های عزیز و حال میپردازیم به یک گزارش مهم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگه که ابوبکر بغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش در یک حمله آمریکا در شمال غرب سوریه کشته شده است. ترامپ این را لحظات پیش در یک سخنرانی در قصر سفید گفت. پیش از این رسانه های آمریکایی گزارش داده بودند که گمان می رود بغدادی در عملیات نیروهای آمریکایی در ولایت ادلیب روسیه کشته شده باشد. همکارم ستار فروغ هم یکنون در استودیو و جزئیات از او می پرسیم. فروغ صاحب سلام، خوش آمدین به استودیو. بفرمایید در مورد سخنرانی و اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر شنونده ها بیشتر بگوین.
تشکر آقای حسن زاده، شما سلام به شما و شنونده ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش در جریان عملیات نظامی آمریکا در شمال غرب سوریه کشته شده. ترامپ این را دقایق پیش در یک سخنرانی تلویزیونی از قصر سفید اعلام کرد.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice.
ایالات متحده دیشب رهبر تروریست شماره اول جهان را به عدالت کشاند. ابوبکر البغدادی از بین رفته است. او بنیانگذار و رهبر گروه دولت اسلامی بود، بی‌رحم‌ترین گروه دهشت‌افکن در جهان. رئیس جمهور آمریکا افزود که البغدادی با انفجار دادن واسکت انتحاریش خود را از بین برده است. پیش از این طوری که خود آقای حسن‌زاده گفتی رسانه های آمریکایی گزارش داده بودند که گمان می رود ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش در عملیات نیروهای آمریکایی در ولایت ادلیب سوریه کشته شده باشد. رئیس جمهور آمریکا گفت که در جریان عملیات شمار زیادی از همراهان البغدادی کشته شدند. ترامپ افزود که به نظامیان ایالات متحده در این عملیات آسیب نرسیده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ به ادامه گفت:
This raid was impeccable and could only have taken place with
او میگوید که این عملیات ممکن نبود و تنها در نتیجه معلومات تایید شده و به کمک کشورها و افراد دیگر امکان پذیر شد. می خواهم از کشورهای روسیه، ترکیه، سوریه و عراق و همچنان از کردهای سوریه به خاطر کمک مشخصشان تشکر کنم. این یک ماموریت بسیار بسیار خطرناک بود. بله، پیش از این نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته بود که هلیکوپترهای ایالات متحده نیروها را در یک منطقه ادلیب سوریه دیسانت کرده، جایی که افراد وابسته به داعش به گفته این نهاد حضور داشتند. این نهاد گفته بود که در این عملیات 9 نفر به شمول یک رهبر ارشد داعش کشته شدند. ایالات متحده آمریکا قبلا جایزه 25 میلیون دلاری را برای معلوماتی که منجر به گرفتاری البغدادی شود اعلام کرده بود. بله حسن زاده صاحب،
بسیار زیاد تشکر همکارم ستاره فروغ بود که در رابطه با اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رابطه با کشته شدن ابوبکر البغدادی رئیس و رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش جزئیات میداد. شنونده های عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم، امروز زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا به کابل آمده بود و با رئیس جمهور غنی درباره برنامه صلح حکومت افغانستان بحث کرده. سخنگوی ریاست جمهوری میگه که طالبان جز دست برداشتن از خشونت و نشستن در یک میز مذاکره با حکومت راه دیگری ندارند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در این سفرش با عبدالله رئیس جایه و برخی از چهره‌های سیاسی دیگر نیز دیدار کرده. همکارم تمیم اغگر در این مورد بیشتر میگوید.
این نخستین سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل پس از لغو گفتگوهای مقامهای آمریکایی و طالبان است. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید در دیدار آقای خلیلزاد با رئیس جمهور روی طرح صلح حکومت افغانستان بحث شده است. او میگوید طرحی را که حکومت افغانستان برای صلح دارد کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به صلح است و حکومت افغانستان امیدوار است که جامعه جهانی این طرح را بپذیرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در این نشست خبری گفت
در ملاقاتی که با رئیس جمهور افغانستان داشتن موارد بوده که از طرف ما برای یک صلح پایدار و برنامه خود حکومت افغانستان برای صلح طبعا روی زو بحث شده.
آقای صدیقی میگوید که حکومت افغانستان هنوز هم روی تشکیل هیئتی که قرار است در نشست صلح چین شرکت کند کار میکند. در همین حال آقای خلیلزاد با عبدالله رئیس اجرایی کشور نیز دیده است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که آقای خلیلزاد در این دیدار روی مسئله صلح با آقای عبدالله بحث و گفتگو کرد.
هر دو طرف صلح را به عنوان آجندای اصلی و اولویت کشورها و دولت‌هایشان دانستند و پیرامون زمینه‌های رسیدن به صلح با عزت و پایدار تبادل نظر نمودند. همچنان به هر دو جانب از طالبان خواستند که به خاطر آغاز مذاکرات بین الافغانی اونا و خشونت‌هایشان کاهش بیاره و اوربند اعلان کنه تا اینکه ما شاهد آغاز مذاکرات بین الافغانی باشیم.
از سوی هم نیکولاسکی نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی از بازیگران کلیدی منطقه‌ای مانند چین، پاکستان و روسیه خواست تا از برقراری ثبات در افغانستان حمایت کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از حمله انتحاری طالبان در محله ششدرک کابل در ماه سپتامبر گذشته که در آن یک سرباز آمریکایی و 12 تن دیگر کشته شدند، گفتگوهای مستقیم این گروه در قطر را لغو کرد. پیش از این رویداد مقام‌های آمریکایی و طالبان در شهر دوحه قطر 9 دور گفتگو کرده بودند و دو طرف به توافق در پیوند به صلح افغانستان نزدیک شده بودند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان تا این لحظه. و حال گزارش داریم در رابطه با اعتراض دهقانان شهر کابل که شماری از دهقانان کابل در اعتراض به نبود بازار به فراورده هایشان تابوت محصولات زراعتی را در کابل دفن کردند. این دهقانان در امانگی با یک سازمان غیر دولتی به نام انجمن فصل نوین افغانستان همایش اعتراضی را در برابر پارلمان برگزار کردند. این اعتراض کنندگان وزارت های زراعت، تجارت و اداره نرم استاندارد افغانستان را به کوتاهی متهم میکنند، اما این ارگان های ادعاهای اعتراض کننده ها را رد میکنند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
قربان سر چاو خیر، یک مایدگام صبر کن خیر. نمایش است که اعضای انجمن فصل نوین افغانستان و شماری از دهقانان برای رساندن صدای خود به حکومت در برابر ساختمان پارلمان راندازی کردند. اعضای این انجمن در اقدام نمادین محصولات زراعتی را بین تابوت گذاشتند تا به مخاطبان خود بگویند که کشاورزی و دهقانی بدون حمایت حکومت مرده است. مسئولان این انجمن گفتند در 5 سال گذشته حکومت هیچ اقدامی برای حل دائمی مشکلات دهقانان و فروش فراورده های زراعتی نکرده است. عزیز یکی از دهقانان معترض میگوید:
زراعت ما روز به روز پایمال شده رئیس. سعی کنه شما میوه افغانستان، پیاز، کچالو، انگور، انار که یا کلشان به بای بسیار کم مردم میگیرن. و
عزیز میگوید تنها افزایش محصولات زراعتی برای رشد اقتصاد کافی نیست، بلکه برای فروش آن باید بازاریابی هم شود. نبود بازار درست، نبود سردخانه ها، مشکلات ترانزیت با پاکستان، عدم دسترسی به منابع مالی دهقانان و مشکلات تولید و بسته‌بندی محصولات داخلی از جمله مشکلاتی هستند که دهقانان و باغداران افغان با آن مواجه هستند. عبدالنصیر رشتیا رئیس این انجمن در این همایش اعتراضی خواستار توجه پارلمان به مشکلات دهقانان شد.
پیش پارلمان افغانستان آمدیم. اگر کلای و کلای پارلمان افغانستان اگر اینا واقعا میخواین که باز اعتبار دوباره خود به نزد مردم به دست بیارن، پس اینمی وزرای هرچی عاجل اظهار بکنن و سلب صلاحیت بکنن.
احمد سیلاب نماینده مردم در ولسی جرگه در پاسخ به نگرانی های این انجمن میگوید:
ما حالا سلب صلاحیت نمی توانیم، زیرا اکثر وزرا سرپرست هستند و دوران حکومت هم به پایان رسیده است. اما مطابق قانون ما تنها می توانیم از آنان وضاحت بخواهیم و تا زمانی که ریاست جمهوری جدید اعلام نشود ما طبق قانون سلب صلاحیت نمی توانیم.
پیش از این وزارت زراعت و مالداری گفته بود که حاصلات میوه خشک و تازه و سبزیجات در سال جاری نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته است.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده عزیز، شما در جریان هستین که فصل سرما رسیده و آهسته آهسته به زمستان نزدیک میشیم، اما همانند سالهای گذشته بازم شکایت از بلند رفتن قیمت مواد سوخت در کابل. با فرار رسیدن فصل سرما قیمت مواد سوخت در کابل بلند رفته و این وضعیت کابل نشینان نگران کرده است. شهرداری کابل و وزارت صنعت و تجارت میگن که برای کنترل نرخ مواد سوخت کدام لایحه‌ای ندارن. نصرت پارسا در این مورد گزارش را آماده کرده.
گل رحمان برای گرم نگه داشتن خانه‌اش در زمستان از میان انبار کثافات در کابل مواد سوخت جمع‌آوری می‌کند. می‌گوید نرخ مواد سوخت بلند رفته و نمی‌تواند آن را خریداری کند.
در اینجا کاغذ و پلاستیک جمع می‌کنم تا در زمستان خانه‌ام را گرم کنم. توانایی خرید چوب و زغال سنگ را ندارم.
بهای مواد سوخت از جمله چوب و زغال سنگ در کابل افزایش یافته است. این وضعیت کابل نشینان را نگران کرده است. آنان میگویند در این روزها که هوا به طرف سردی نزدیک شده، نرخ یک خروار چوب بدون پوست تا 9000 افغانی بلند رفته است. جعفر از باشندگان کابل در این باره میگوید:
زیرویز حکومت نیست، اگر دولت باشه، دولت باید از غریب برسان کنه که نرخ چوب 9000-8000 بس نه؟ یعنی میالایش دولت نیست کم سال مام چوب نگرفته. کار نیست، غریبی نیست، دی وطن نگه بدبختی است. کار غریبی باشه هیچ کار نیست به مردم، فقط کله که دست بلاشش داده نویست و اصل که مردم ها رو کلش مزدور کار است.
حاجی اسلام از چوب فروشان منطقه افشار کابل میگوید آنان چوب را از وزیرستان پاکستان وارد میکنند و بلند رفتن نرخ آن نیز به وزیرستان ارتباط دارد.
علتش به ایست که کمیافت است، پیدا نمیشه. وقت یک خروار چوب ما 14000 کلدار یا 13000-13500 کلدار میگیریم و ایجا به 8000 چوب بسیار بالا 8000 است و پوزدار 7000 است. نرخ ها بازم اینجا خوب است.
شهرداری کابل هرچند برای کنترل نرخ مواد سوخت کدام لایحه‌ای ندارد، اما نرگس مهمند سخنگوی این نهاد از فروشندگان می خواهد تا نرخ ها را بلند نبرند.
تمام طول و
ما برای فروشندگان مواد سوخت مدام نرخنامه نمیدهیم، اما تقاضای ما این است که با مردم همکاری کنند، نرخ مواد سوخت را بلند نبرند و این همکاری بزرگی با مردم است.
وزارت صنعت و تجارت میگوید برای کنترل نرخ مواد سوخت کدام لایحه‌ای موجود نیست. سمیر رسا سخنگوی این وزارت گفت در آینده در این باره غور خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خب از کابل میریم به هرات و گزارش داریم در رابطه با اینکه کارگاه های کفش دوزی در ولایت هرات به دلیل بلند بودن قیمت مواد خام و ورود کفش های بی کیفیت خارجی در حالت رکود قرار دارند. مون انجمن تولید کنندگان کفش هرات میگه که تا دو سال گذشته شمار کارگاه های کفش دوزی هرات از 800 به 400 کاهش یافته است. شاپور صابر همکار ما از ولایت هرات با این جزئیات گزارش دارد.
غلام رضا در کنار یک از چرخ‌های دوخت چرم کفش در کارگاه کوچکش در یک از مارکت‌های شهر هرات مشغول کار است. او بیشتر مراحل ساخت کفش را با دست انجام می‌دهد، در شرایطی که کاروبارش رونق 4 سال پیش را ندارد، بیشتر مواقع در کارگاهش بیکار است. او میگوید که بالا بودن تعرفه گمرکی مواد خام برای تولید کفش و ورود کفش‌های بی‌کیفیت و ارزان از کشورهای ایران، پاکستان و چین باعث رکود صنعت کفاشی در هرات شده است.
دولت اگر به ما یک همکاری بکنه که مواد خام ملیات پایین بیاره، بعد کوشی که وارد میشه ساخته ملیات بالا ببره، این کسب از رکود خارج میشه، 4000 نفر بیکار نمیشن به حساب هرات.
آمارها نشان میدهد که بیش از 2000 تن در بخش تولید کفش در هرات مشغول فعالیت هستند، اما در شرایط کنونی چشمانداز روشنی برای جلوگیری از بیکار شدن این افراد وجود ندارد.
چکش بیزی خاطر میزنیم وقتی که ما پسیر به غالب نمیکشیم بالا کف چسبه.
برخلاف معمول در کارخانه های پیشرفته، بیشتر مراحل ساخت کفش در هرات با دست انجام می شود. رامین و عبدالحمید دو تن از کفاشان هرات می گویند که کفش های بی کیفیت خارجی به نام تولیدات هرات به فروش می رسد.
حالا که کفش چین میایه، کفش از کشورها دیگه میایه، بیخی ما کارا ما استاده کار بیخی کردن نمیشه بزنی جو افغانستان. کفش ما همه خرم زیر قیمت پین ارزون،
در حالی که جنس چینی میایه قیمت ارزون تر. این مردم هم کنه میفهمین کفش جا افتاده، یعنی این جنس می خرم باز میگن تولید وطن خرابه.
تولیدات کفش هرات به ولایت های دیگر افغانستان نیز صادر می شود. عبدالوهاب قاضی زاده معاون انجمن تولید کنندگان کفش هرات می گوید که با فعالیت کارگاه تولید کفش بخش زیادی از نیازمندی افغانستان رفع خواهد شد.
از 800 کارگاه تقریبا به نصف به حساب رکود کرده و دلیلی و به حساب مشکلات گفتم، این مشکلات کفشایی که از کشور همجوار به حساب وارد شده و بیشتر به حساب مشکلات داخلی به حساب نبود مواد خام فراوان به حساب رکود مواجه شده و به حساب بیشتر کارگاه تعطیل شده. به
بیشتر باشندگان هرات تولیدات کفشای خارجی را نسبت به تولیدات افغانی ترجیح میدهند. محمد شفی ولی اکبر دو فروشنده کفش میگویند که هر چند تولیدات کفش افغانی کیفیت خوبی دارد، اما مردم اعتماد آنچنانی به این تولیدات ندارند.
بیشتر برات جن برات مدل میگردم، حتی مدلای ما داریم که ساخت ایراد بگین که اینا کارا خودمونه، جنسا خودمونه، تولید خودمونه، میگم نه ادمن اینا بدله.
کیفیت واقعا بالاتر از جنس چینه. جنس چینه خب ما میریم عمو که درجه آخر ما میاریم، همین تاجر ما خودمون رو خیر بده، هر چی ارزان تر باشه به قصه امونه، اون دیگه قصه کیفیت نه، فقط به قصه مواد خود خونه.
بخش زیادی از کفش‌های خارجی به گونه قاچاق و یا هم با پرداخت محصول کم گمرکی وارد افغانستان می‌شود. اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات تاکید می‌کند که جلو قاچاق کفش گرفته خواهد شد.
یک سکتوری که بیشترین نیازمندی داخلی تامین میکنه بخش کفش‌سازی است و به این اساس ما تلاش میکنیم تا جلو واردات بیرویه و حتی قاچاق بگیریم و کوشش بکنیم که این سکتور کفش‌سازی به خودکفایی برسد.
استفاده از طرح‌های جدید و تامین مواد خام کفش در داخل افغانستان دو دلیل عمده رشد صنعت کفاشی در هرات دانسته می‌شود. اما کفاشان هرات تأکید دارند که با حمایت دولت و مردم خواهند توانست تا شمار افراد شاغل را بالا ببرند و زمینه رقابت با تولیدات خارجی را فراهم کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی هرات.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده عزیز، با بخش همی گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم تا فردا صبح ساعت 7 که باز هم در خدمت قرار می‌گیریم.